به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. در آغاز هفته دفاع مقدس هستیم، گرامی می‌داریم این هفته و این ایام رو، و در این شهریور ماه وارد 40مین سالگرد دفاع مقدس شدیم. با این ویژه برنامه از رادیو فرهنگ در این یک هفته همراهتون خواهیم بود. شما هم حتما با ما همراه باشید و شنونده. خب، از امروز قرار هست که روایت بکنیم از ابتدا و آغاز جنگ تحمیلی و 8 سال دفاع مقدس رو. دوست داریم شما هم همراهی بکنید از این طریق، و در برنامه امروزمون از شروع جنگ اگر خاطره‌ای در ذهنتون هست یا اگر خاطره‌ای براتون نقل شده و اون رو به خاطر دارید، خوشحال میشیم که با ما هم به اشتراک بگذارید. دو شماره تلفن در اختیارتونه: 220-485 و 220-58-800. منتظر پیامکاتونم هستیم. 30558. عراق در 31 شهریور سال 59 حمله به ایران را آغاز کرد. عراقی ها طوری برنامه ریزی کرده بودند که نواحی بزرگی از جنوب غرب ایران را اشغال کنند. ارتش عراق در نخستین روزهای حمله به خاک ایران حدود 30,000 کیلومتر مربع از خاک ایران را اشغال کرد. در دو روز نخست حمله، سربازان عراقی به هیچ یگان نظامی ایرانی که در حد تیپ باشد بر نخوردند. در واقع آن زمان ایران فقط دو لشکر از نیروهای مسلح و دو لشکر موتوری پیاده نظام در غرب کشور داشت که آنها هم همگی از مرزها دور بودند. در این روزها واحدهای گوناگون نیروی زمینی ارتش ایران به سبب از همپاشیدگی با تأخیر توانستند خود را به جبهه جنوب برسانند. نیروی زمینی ارتش توان مقابله پایاپای با عراق را نداشت. نیروی زمینی ارتش عراق از 3 جبهه و در هر جبهه با 1 سپاه یورش زمینی خود را آغاز کرد. سپاه اول از جبهه شمالی حدود 25 کیلومتر در اطراف قصر شیرین پیشروی کرد و سپاه دوم از جبهه میانی و در اطراف مهران، هر دو پس از برخورد به مناطق کوهستانی متوقف شدند. این حمله ها برای پشتیبانی از حمله اصلی در خوزستان بود. صدام تصور می‌کرد که مردم خوزستان که بخشی از آنان عرب یا عرب زبان بودند از او استقبال خواهند کرد. هدف اولیه بخش جنوبی ارتش عراق تصرف برق‌آسای شهر مرزی خرمشهر و پس از آن آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد بود. عراق رسیدن به این هدف را یک پیروزی راهبردی برای خود می‌دانست. ارتش عراق پس از گرفتن خرمشهر در اواخر آبان شهر آبادان را کاملا محاصره کرد. عراقی ها که از حمایت عرب های خوزستان از ارتششان دست کم در شمال خوزستان مطمئن بودند، باز هم ناکام ماندند. حمله های پیاپی عراقی ها برای تصرف شهر سوسنگرد و اهواز ناکام ماند و ارتش عراق شانس غافلگیری را با مقاومت یک گروه کوچک مردمی از دست داد. بیشترین پیشروی عراقی ها در جبهه جنوبی با غافلگیری ارتش ایران تا 15 کیلومتری شهر اهواز بود. نقشه اولیه صدام یک پیروزی سریع حداکثر در چند هفته بود. بسیاری هرگز شکست عراق در دستیابی به این اهداف و آغاز یک جنگ فرسایشی طولانی را پیش بینی نمی کردند. آنها برای حفظ خاک ایران در مدت طولانی برنامه‌ای نداشتند. با این همه ایرانی‌ها حاضر به مذاکره نبودند، آن هم در شرایطی که نیروهای عراقی تا آن حد در خاک ایران پیشروی کرده بودند، ضمن اینکه حکومت ایران به گسترش جنگ و استفاده از آن برای دستیابی به مقاصد خود علاقه‌مند بود.
جناب آقای دولت‌آبادی، حسالی که رئیس گروه مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه کشورم هستید، خواهش میکنم برای ما بفرمید که از نظر شما چه عواملی موجب تجاوز رژیم بصرا به جمهوری اسلامی ایران شد؟
برای بررسی این سوال ابتدا لازمه ما دستاوردهای انقلاب اسلامی رو، اون چیزی که در تحقق جنگ مؤثر بوده رو مورد بررسی قرار بدیم. به نظر من در تحقق پیروزی انقلاب اسلامی مسائلی نهفته است، مسائل استراتژیکی نهفته است که اونها علل موجده جنگ بودن. توجه به اونها ضروری است. این عوامل رو من میتونم به صورت خلاصه اینطور ذکر بکنم. یک، این است که ایران مرکز استقل تمام استراتژی‌های سیاسی، امنیتی، نظامی و حتی اقتصادی امریکا در منطقه خلیج فارس بوده، بلوک غرب به صورت کلی. پیروزی انقلاب اسلامی و خروج ایران از بلوک غرب اساساً تمام این استراتژی‌ها رو دچار بحران کرد. این همون چیزی است که اسرائیلی‌ها ازش به وقوع زلزله در جهان نام بردند. این اطلاق به دلیل این بود که مرکز ثقل همه استراتژی‌های غرب در منطقه فرو ریخت و کمربند امنیتی که دور شوروی چینده شده بود و نقطه کانونیش هم ایران بود از وسط پاره شد و بلوک غرب در یک وضعیت بسیار بسیار بحرانی در مقابل رقیب خودش قرار گرفت. این اولین مقوله مهمی است که باید بهش توجه بکنیم. دومش این است که سیستم امنیتی منطقه‌ای که برای حفاظت از اسرائیل در مقابل دشمنان امروزش، یعنی عراق، طراحی شده بود و حلقه اصلی اتکاش در تئوری‌هایی که طراحی کرده بودند در ایران مستقر بود، این سیستم هم به یک باره برگشت و به زیان اسرائیل تغییر جهت داد. اون چیزی که واقعا باور کردنی نبود و لذا یک تلاش سیاسی نظامی 30 ساله بلوک غرب برای تثبیت موقعیت اسرائیل به یک باره از هم فرو ریخت و دچار بحران بسیار حادی شد. مقوله دیگری که باید بهش توجه بکنیم این است که رژیم های دوست امریکا در منطقه، به خصوص کشورهای عرب منطقه در خلیج فارس، اینها مشروعیت نیمبند خودشون رو در دوره رژیم شاه از دو چیز می گرفتن. یک، پیوندهایی که شاه با اسرائیل داشت. دو، ایرانی بودن این نظام به عنوان مرکز ثبات و امنیت در منطقه. این نوعی مشروعیت به نظامهای عربی در خلیج فارس می داد. پیروزی انقلاب اسلامی این مشروعیت رو، مبانیش رو از بین برد و لذا یک بحران مشروعیت در میان دوستان امریکا در منطقه خلیج فارس ایجاد کرد. چهارمیش این بود که یک ترفند عظیم و طولانی مدتی رو که استعمار طراحی کرده بود بر پایه واگرایی سیاسی بین نظام‌های اسلامی، این رو تبدیل کرد به یک همگرایی. در واقع تلاشی رو که دور کردن اسلام از صحنه سیاسی کشورهای اسلام و جهان بود رو، این رو هم برهم زد و اسلام به عنوان یک دین ایدئولوژیک و پایدار به صحنه سیاسی برگشت و مسائلی رو دنبال خودش خواهد داشت. مقوله بعد این است که سلطه سیاسی اقتصادی غرب بر ذخایر استراتژیک نفت خلیج فارس که اصلی ترین منبع تأمین انرژی برای اقتصاد جهان هست، این رو دچار مسئله کرد و از زیر سیطره بلوک غرب در اون مقطع به سرعت خارج کرد و رشد اقتصادی جهان رو دچار یک بحران و در معرض خطر قرار داد، به خصوص بلوک غرب رو مخصوصاً. دستاورد بعدی یا مقوله بعدی این است که معادلات ناشی از نظام دو قطبی رو که در صحنه سیاسی حول او توافق شده بود، یعنی هم شوروی، نظام شوروی سابق و هم امریکا و بقیه اقمار بر او توافق داشتن، این معادله نظام دو قطبی در جهان دوره جنگ سرد رو برهم زد و این عدم تعادل رو هم در جایی از جهان ایجاد کرد که اساساً یک منطقه است از لحاظ سیاسی بی‌ثبات و بی‌قرار از لحاظ ثبات نظام‌های سیاسی. این منطقه منطقه گلوگاه و خطرناکی بود. یک مدلی رو برای استقلال عرضه کرد که این مدل تمام معادلات رو برهم می‌زد. بالاخره اون چیزی که در ادامه پیروزی انقلاب اسلامی هم نقطه خطر بود برای شروع جنگ این بود که جمهوری اسلامی ایران روند مشروعیت خودش رو از لحاظ قانونی دنبال میکرد، که این از طریق انتخابات وسیع و سراسری همه پرسی خود نظام، خب در بعد از 2 ماه خورده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفت، انتخابات مجلس و غیره، و همچنین روند تثبیت نظریه اداره حکومت توسط ولی فقیه رو که در تصویب قانون اساسی تجلی می‌کرد رو عرضه کرد. این روند تثبیت و استقرار مشروعیت و نظریه جدید در حکومت که بر پایه اسلام بود مجموعاً عواملی بود که نظام غرب رو جدی می‌کرد برای اینکه جنگ یکی از بهترین راه‌حل‌هاست برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران.
خب همین لحظاتی پیش صحبت‌های جناب آقای دولت آبادی رو شنیدید، معاون امور استراتژیک وزارت امور خارجه وقت. همچنان دعوت می‌کنم که با ویژه برنامه یعنی سنگر تا میدان از رادیو فرهنگ همراه بشید. قطعا خیلی از شما عزیزان از اون ایام، یعنی دوران 8 سال دفاع مقدس، خاطرات زیادی در ذهن دارید و یا خاطراتی رو براتون نقل کردن. اما بیایید امروز از شروع جنگ، اگر خاطره شما به طور ویژه از شروع جنگ در خاطر و ذهنتون هست، با ما و دیگر شنوندگان ویژه برنامه از سنگر تا میدان در میون بگذارید. 220-485-220-58-800 منتظر پیامکاتونم هستیم. 30558.
با ارواح طیبه شهدا و امام شهیدان و قلمهایی که نوشتند حضرت سرخ یاران حکایت، یاد ایامی که سنگر داشت بوسه بر دستان زرهبر داشت، رنده یا زهرا بود بندر پای من تا فلک میرفت شب فریاد من، ما ولایی ها ولایت میشیم راز قامت های خوش اندیشیم، باز هم جنگ است ای رزمندگان، جنگ فرهنگ است ای رزم، ما ولایی ها ولایت داده و آزاده ایم، جنگ فرهنگ است ما آماده ایم، در میگردیم در دریای خون تا شویم انا علیه راجعون. علی میفر از مسجد سلیمان.
آقای شهرام بیرانوند اهل شهر حسینیه 20 کیلومتری اندیمشک نوشتن که نزدیک 2 کوهه بودیم و یادمه که دانش آموز ابتدایی بودم و واقعا ما داخل خود جنگ بودیم، چون که 2 کوهه نقش زیادی در جابجایی نیروها داشت و مرتباً حسینیه 2 کوهه اندیمشک رو می‌زدن و ما مجبور می‌شدیم که شبانه به مدرسه بریم. هنوز هم خاطراتش در ذهن من هست و ما یک قدم هم عقب نرفتیم و جانانه ماندیم تا آخر جنگ و به نوعی بمباران برای ما عادی شده بود. آقای کریمی از تهران پیامک دادند و گرامی داشتند یاد و خاطره شهیدان و همه جانبازان 8 سال دفاع مقدس رو. نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از 5 نیروی زیر مجموعه سپاه پاسداران است که با داشتن بیش از 100,000 نفر نیروی فعال پیکره اصلی سپاه پاسداران است. پیشینه شکلگیری این نیرو به سال 1361 و تشکیل قوای زمینی سپاه می رسد. نیروی زمینی سپاه پاسداران فعالیت رسمی خود را از شهریور سال 1364 در خلال جنگ ایران و عراق آغاز کرد و نخستین فرمانده آن سید یحیی رحیم صفوی بود. همکنون سرتیب پاسدار محمد پاکپور فرماندهی نیروی زمینی سپاه را بر عهده دارد. اما در این لحظه و در این بخش میخوام گفتگو بکنم با سردار مرتضی قربانی، فرمانده سابق لشکر ویژه 25 کربلا و لشکر 5 نصر در دوران دفاع مقدس. سردار سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله، سلام و درود بر ملت ایران، سلام و درود بر رهبر عزیزمون و خانواده شهدا و همه ایثارگران.
سپاس که دعوت ما رو پذیرفتین، گرامی می‌داریم. هفته دفاع مقدس رو و جوان مردی های شما و امثال شما رو که الان من به این راحتی میتونم پشت میکروفون بشینم در استودیوی رادیو فرهنگ و با شما به راحتی صحبت کنم.
ما ارادتمند ملت شریف ایرانیم، ارادتمند شما هستیم و تبریک میگم هفته دفاع مقدس رو به جناب عالی و همه امت شهید پرور و رهبر عزیزمون خامنه‌ای عزیز.
سردار قربانی عزیز، من یک مقدمه کوتاه عرض کردم درباره تشکیل واحدهای رزمی سپاه پاسداران، اما چه بهتر که جامع‌تر و کامل‌تر از زبان خود شما بشنویم که در اون ایام هم حضور داشتین. برای ما بگید از تشکیل واحدهای رزمی سپاه پاسداران انقلاب اسلام.
به محضر حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض بکنم که ببینید، ما وقت انقلاب پیروز شد، الحمدلله کمیته های مردمی تشکیل شد، بعد سپاه تشکیل شد، دشمن معادلاتی که میبست برای خودش آمریکا و قدرت ها این بود که با کودتا میتونن انقلاب رو جمع بکنن، اما این که به حضرت اقداماتشون در غرب و شرق و خوزستان این طرف اون طرف برای براندازی توسط گروهش ها شروع شد. اما خب نیروی مردمی سپاه و وسیز الحمدلله در صحنه کارزار آمد و دشمن که معادلات نظامی میگفت 8 لشکر ایران داره و عراق 16 لشکر داره، عراق این همه تانک و نفر برداره، ایران امکانات رو نداره و یه معادلات نظامی اینطوری میبرسن رو ملت ایران و روی وزد ولایت فقیه و سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به حضرت حساب نمیکرد. خب دشمن بر ما تهاجم کرد در این روزی، در چنین ساعاتی سال 59 بر ما تهاجم کرد، از دریا و زمین و هوا به ما حمله کرد و صدام به زعم خودش میگفت من نهارم را در خرمشهر اسمشم گذاشته بود محمره و شامم را در الاحواز اسمش گذاشته بود عربستان، استان ما را گفته بود عربستان. خب ما مجموعه کار با یه همچین گستاخی با پشتیبانی همه قدرت ها روبرو بودیم. الحمدلله رب العالمین امام ما ولی فقیه ما رهبر ما اون چنان برزد دهنه این آزد همون ساعت اولیه که ما 20 میلیون سرباز داریم، 20 سال با شما می جنگیم و تا آخرین نفس و آخر نفرمون هم برزد خواهیم جنگیم. لذا مجموعه ما اولین بچه های داوطلب بودیم که از سپاه اصفهان و نیروهای مردمی داوطلب دادگاه انقلاب حرکت کردیم. روز دوم جنگ اومدیم به سمت جنوب، سلاح و مهمات نداشتیم، به اون صورت سلاح‌های دستات همین پیازی هست که تو عروسی ها میزنند. خوب ملت ما و جوانای ما عزیزان ما اینا رو بدونن، این پیازی ها را حتی مثلا ما مواد گذاری تو زود پزا کردیم، تو تل گذاری کردیم جنب دشمنی که خودن و مسلح است بزنیش. خب آموزش هم نداشتیم، تجهیزات هم نداشتیم، ولی خدا را داشتیم، ولی یه فقاد مردم. اومدیم روز دوم، اومدیم شب رسیدیم اهواز. وقتی رسیدیم اهواز، رهبر عزیز امام خامنه عزیز، ایشون با شهید چمران روتری شب اومده بودن. ایشون فرمودن که خودم شهر داره سقوط میکنه. از چه اسفهان ما 72 نفر به نام برهان کربلا بودیم، برن در خورم شهر. خب ما نماینده امام بودن، ایشون به طرفی تعداد روحانی با ما بودن، اطاعت هم کردیم و رفتیم. اما نه آموزش بود، نه تانک دشمن میشناختیم، نه دشمن میشناختیم، نه تجهیزات بود، اما توکل بر خدا کردیم. شما فرمودید سازمان رزم، ما 72 نفر وقتی رفتیم تو خرم شهر، تو همون دو سه روز اول آتش دشمن همه ما رو متفرق کرد. نه تنها ما را، سپاه پاسداران خرم شهر رو بمبارون کردن و کتش رو بارون کردن و اونا هم 16 تا شهید دادن، متواری شدن، اصلا شهر زیر آتش بود. ولی خب ما خودمون رو، جایگاه خودمون رو، سازمان خودمون رو در حد چیزی که حفظ کردیم و الحمدلله هم برادم 34 روز کوچه به کوچه، خونه به خونه با دشمن زنجیدیم.
درسته.
دوستان عزیزی از تبریز، دوستان عزیزی از خرمشهر، شهید بهروز مرادی شفیزاده از تبریز، باکری از تبریز، مهدی بخشی از تبریز، دوستان عزیزی از نقاط مختلف، سردار و تشکیت فاس، سردار اسلامی، همه این عزیزان رو ما پیدا کردیم تو کوچه پس کوچه با هم دوست شدیم و اومدیم و الحمدلله عبدالیم. بعد از 34 روز که دشمن با تمام قواسه لشکر و 5 تیپ اومد پر رو گرفت، یکی دو سر زمان مقاومت کردیم، همه تیر رو ترجیش کردیم، اومدیم بیرون از خورنم شد. ولی این شاروده سازمان ما رو شکل داد. ما هم که بودیم همه ما مزروح بودیم تو بیمارستان طالقانی، رفتیم خودمون رو تو هتل کاروان سازماندهی کردیم.
بله.
یه سری ادوات گرفتیم، خمپاره گرفتیم از برادرای هفتش و خودمون رو پیدا کردیم. یه گروه 45 نفر باز از اسپانیایی که زاهدان بودن اومدن.
سردار قربانی عزیز، من یه سوال تو ذهنم پیش اومد، یعنی حالا چون خودتونم فرمانده این دو لشکر بودید، من نام میبرم لشکر 25 ویژه 25 کربلا و لشکر 5 نصر، جزء اولین واحدهای رزمی سپاه پاسداران بودن، درسته؟
ببینید من میگم خدمت شما، لشکر 25 کربلا و تیپ 14 امام حسین و تیپ 3 عاشورا جزء اولین نگانایی هستند که بعد از هسته آبادان تشکیل شده. اما ما به حضرت توی همین محاصره آبادان و تو زداخورهایی که با دشمن داشتیم و غنایم زیادی از دشمن گرفتیم، خودمون رو سازماندهی کردیم. یک سال عزیزان، مردم عزیز، ما یک سال در محاصره آبادان محاصره، نه آب داشتیم، نه نون داشتیم، نه سوخت داشتیم، نه خودرو داشتیم، اما امام رو داشتیم. از خرمای جندیده درختای مردم آزای کفت از روزه واحض شرعی استفاده کردیم و سازمان خودمون روز به روز رو نقدادیم. چندین عملیات رو دشمن کردیم. برای عملیات سامین الائمه، اول عملیات مشترک سپاه ارتش بعد از سقوط بعد پنیسته نشکر 77 با ستیب، سپاه پاسداران با ستیب، تیپایی که تازه داشت شکل میگیره، از یک میقر حسین خرازی از اهواز اومد به سمت پل مارد و حفار شرقی، احمد کاظمی از تو آبادان تو فیاضی اومد، منم دو تا جاده اهواز آبادان آبادان ماهشهر هستم بود، سه تا فلش بچه های ماهشهر بودن از لانه هفتش بودن، همه کنار هم و دشمن را یه شکسته فاحش بشدیم. 5000 نفر از دشمن کشته و زخمی اسیر گرفته شد، زخمیشون چرا برده بودن جدا و ما بعد از 367 روز یعنی ما سوم مهر سال 59 وارد خودم شهر شدیم، شب 5 مهر یعنی 367 روز ما حمله اونو آغاز کردیم سامان الائمه و دشمن رو در 38 ساعت منزد محاصره شدیم و اولین لشکر حوات پای سپاه تشکیل شد برای فتح چی؟ برای فتح بستان. خب این لشکرها اومدیم، ما از توانمون از اون نیروی آموزش دیدمون از اصلاحی که تو محاصره بودن یک سال اینا رو باز باز نیروهای دیگه ایش باید از کمک کردن شکل دادیم و لشکر کربلا برای فتح بستان عملیات طریق الخود از سوسنجه حمیدیه سوسنجه به حرکت میکرد تا بستان 25 کیلومتر حسین خرازی از تپا الله اکبر باید با لشکر امام حسین حرکت میکرد که با آشور آمد لشکر آشور آمد رودخانه نیسان و منطقه مگاسی سرکت میکرد. خب این عملیات هم به لطف خدا در سال پایان سال 60 شروع شد و ما تونستیم الحمدلله رب العالمین دشمن رو واقعا چند تیکش بکنیم بینش یه و از شکاف بزرگی ایجاد کنیم.
بله.
و بعد کنار گورا رزنی و کنار این رودخانه پدافند کردیم کمتری نیرو یعنی اگه مثلا دشت ما ده برابر نیرو میذاشتیم اینجا یک نخون نیرو میذاشتیم نیرومون رو آزاد کردیم. من در عملیات فتح بستان 12 گردان نیرو داشتم منطبستان گردان همایو که از چرمان بود و از درم سردار شهیدها قاسم سلیمانی یکی حاضردی هاشمی بود از خوزستان یکی سردار نوردی شوشتری بود از مشهد از آبادان بودن از خدمت شما عرض کنم که از اصفهان بودن از نجف آباد بودن از تهران بودن از شیراز بودن ما با این یگان هایی که برزد گرزان هایی که از شهر ها میمدن لشکر رو شکل دادیم و الحمدلله رب العالمین خودمون رو آماده کردیم برای فتح مبین.
سردار قربانی عزیز ما قدردان رشادت های شما و همرزمانتون در طول 8 سال دفاع مقدس هستیم و خواهیم بود. اتفاقا عملیات فتح المبین رو هم قرار هست که ویژه در برنامه فردا بهش بپردازیم. اگر فرصت شد باز هم یا با شما یا دیگر فرماندهان عزیز 8 سال دفاع مقدس گفتگو خواهیم کرد. بی نهایت سپاسگزارم سردار مرتضی قربانی فرمانده سابق لشکر ویژه 25 کربلا و لشکر 5 نصر در دوران دفاع مقدس. با شما خداحافظی میکنم سردار.
سلامت و سر بلند باشید. به حق حضرت زهرا خدا حافظ شد.
خدا حافظت.
ما مرحله یکم جنگمون رو مرحله توقف نام گذاشتیم، توقفی که هم دشمن مجبور به ایستادن شد و هم خودمون رو در توقف میدیم. در اجتماع شما مردم رزمنده، این اجتماع مقدسی که امروز دشمن شکن است، اگر هر لحظه به سوی خدا بدویم و با خدا ارتباط برقرار کنیم تا بهتر بتونیم مطلبمون بزنیم، حق داریم. خدا رو شکر میکنیم که وقتی که یادمون میاد از مرحله توقف چه بهره‌ای میگیریم. در مرحله توقف اولین آثار ظهور آفت رو دیدیم. آفت ها چی بود؟ آفت در تقدم قرار دادن تخصص نسبت به تعهد، آفت غرور و سرکشی در رهبریت جبهه، آفت غافل شدن از قدرت خدا.